مثل مدیر مدرسه رادیو تهران که با رهنموداش همیشه دانش آموزا را از سردرگمی نجات میده و راه درست رو جلوشون میذاره.
محترم مدرسه به تهران، بنده به عنوان مدیر مدرسه اعتراض دارم به شما دانش آموز قاضی، به شما دانش آموز رونقی. هی سر کلاس آقا اجازه، آقا ما بریم آب بخوریم، آقا اجازه ما بریم آب بخوریم، آقا اجازه ما بریم گلاب براتون. خب عزیز من اینا رو فاکتور بگیر، آب کم است. شما سر کلاس 10 دفعه میری آب میخوری، استسقا گرفتی؟ این بحران آب، این بحران آبی که همه جا رو فرا گرفته، شما استسقا گرفتی هی آب میخوری؟ خب بگو نه میخوام از زیر درس در برم. خب از زیر درس در میری، خب چرا شیر آب میری وا میکنی؟ باز میذاری همینجوری؟ من خودم از دفتر مدیریت مدرسه دارم میبینم، اولا که با دست آب میخوری، با تو دارم میگم، تو مگه برات لیوان نخریدن اولیای خودت؟ با دست آب میخوری باز؟ لذت داره میکروبای دستت بخوری؟ البته اینه که من میخوام بگم خودم ندیدم، آقا تکرر بابای مدرسه به من گفته بچه ها توی حیات با هم آب بازی میکنن. من مدرسه با نکردم اینکه بیای با هم آب بازی کنی، آوردم اینکه پایتون قوی شه. شما این آب همینجوری خدر میدی، میپاشی به همدیگه آب بازی میکنی، دریغ از این که نمیدونی جای دیگه ای محتاج یه قطره از این آب هستن. خب نکن، خنده داره؟ تو زنگ آخر بیا دفتر مدرسه، من کارت دارم. با تو هم دانش آموز فهیمی پور. تو چرا با اون قد بلندت اومدی اول صف؟ برو آخر. آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. و در آخر این که آب را گل نکنی، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. آب را گل نکنین، خواهش میکنم آب را گل نکنین، همینجوری شیلنگ آب را توی حیات مدرسه ول نکنین، آب همینجوری تو جوغ و این ور اون ور ول نکنین. شهرداری محترم، اون کسی که اونجا میمونه باغ آب میده، چمنای فضای سبز آب میده، من نمیدونم آسفالت چرا آب میده، آب را ول نکنی تو آسفالت اگه صدای مره مدیر مدرسه رو بیشنوی. با تشکر، آب را ول نکنی. خیلی متشکرم.
به چیزهایی که بعد از دعا کردن به دست نیاوردی فکر نکن. به همه چیزهای بیشماری فکر کنید که خدا بدون هیچ درخواستی به شما داده.
خوبی رفتنم از کنارت ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه بس که خوبی رفتنم از کنارت ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه
نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز هم میخوایم راجع به سر و صدا با شما صحبت بکنیم، راجع به اصواتی که ما در شبانه روز با اونها مواجه هستیم. یکی از صداهایی که ماها خیلی وقتها به خصوص در مطب پزشکان باهاش مواجه میشیم صدای صندلی چرمی هست. قدیم ها به این شکل نبود، قدیم ها صندلی چوبی بود، نهایتا صندلی های پلاستیکی بود و اونها صدای ویژه‌ای هم نداشتن، نهایتا صدای قیژ قیژ خاصی داشتن که اونها رو متمایز میکرد از هم دیگه. اما صندلی های چرمی یک جوری هست که به هر حال صدای ویژه خودش رو داره و همینی که باعث دردسر میشه. من خاطرم از اوایل که صندلی چرمی در اومده بود، والده بنده ایشون اومدن محکم خوابوندن در گوش بنده، ما رو تربیت کرد. در صورتی که الان به هر حال والدین یک ذره آگاهی هاشون بیشتر شده، بیشتر شناخت دارن نسبت به بچه هاشون، صبر میکنن بعد از اینکه بچه روی صندلی نشست، اون موقع بچه رو به باد کتک میگیرن. از جمله صداهای دیگری که ما باهاش در زندگی امروز مواجه هستیم، صدای اعصاب خردکن چیپس و پفک هست، به خصوص در سالن سینما. عرض میکنم خدمت شما که در سده اول قبل از میلاد در سینماها که میشستن مردم پاپ کورن میل میکردن، خبر از چیپس و پفک نبوده. اما الان در شرایط فعلی چیپس و پفک هست و جالبه، من نمیدونم چرا هر کی پشت من میشینه با دهن باز چیپس میخوره. این بخش چندشاورشه و این صدا در اون سالن بزرگ سینما اکو میشه، یعنی همینجوری این صدا تو گوش آدم میپیچه و انسان رو مورد آزار و اذیت قرار میده. از جمله صداهای دیگری که هست، ما همسایگانی داشتیم که همیشه ما صدای دعوای این دو عزیز رو داشتیم و این دعوای اینها تا نیمه شب ادامه پیدا میکرد و حالا یک زمانی قدیم ترها رسم بود یه قندون پرت میکردن سمت هم دیگه، الان جدیدن خود طرف رو پرت میکنن سمت دیوار. این هم از جمله صداهایی است که این روزها باهاش مواجه هستیم. صدای دیگری که باهاش در واقع این روزها دست به گریبان هستیم صدای موتور هست. انواع موتورها رو داریم، مثلا ما صدای موتور گازی داریم و صدای همین موتورهای CG 125 قدیمی و آخری ها که در واقع همین موتورهای فعلی هستن، همین شکل صدا دارن و میرن. من خاطرم هست یک بار اجاره داشتم، ناگزیر بودم که سوار یکی از همین موتورها بشم. من زمانی که پیاده شدم همه جام سر بود و به این شکل بود که تا نیم ساعت من همینجوری رو ویبره این موتوره بودم، یعنی همینجوری موتوره رفته و پولیش هم داده بودم ولی همینجوری داشتم تکون میخوردم. و جالبترش هم اینجاست، از اونجایی که حالا من انسان فربهی هستم، ترک این موتور نشسته بودم، موتوری چون خودش لاغر بود فکر کردم این گربه سیبیلاش از هر جا رد بشه تهش هم رد میشه، در صورتی که خب خودش رد میشد، من که رد نمیشدم اون پشت. من خاطرم از سه بار ناچار شدم زانوهام رو عمل بکنم برای اینکه از خط ویژه از لای اتوبوس ها میرفت، خودش رد میشد، من با زانوها میخوردم به دو تا اتوبوسی که بغل ایستاده بودن محکم و شاغلوس هم خورد شد یک بار. علی حال داستان ها و حواشی در مورد سر و صدا بسیار هست، ولی من خاطره بسیار خوبی که در مورد سر و صدا در موتور دارم خاطره آخ گفتن های بودش که همینجوری که رد می شدیم این زانوی من به همه جا می گرفت و سر و صدا می کردم بنده خودم شخصا. شما رو به خدا می سپرم، خدا حافظ شما.
در این صبح زیبای جمعه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یه ترانه جذاب.
ما دوتای خاص بودیم، ما دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. بارون، چشم من بی خواب و حال داغون، یه چیزی بی تو کمه، خنده ها رفتن، لحظه ها تلخن و بازم از من تو رو میپرسن همه، من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم، من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
شماهایی که اهل کتاب و کتابخونی هستید، این بخش از برنامه رو از دست ندید که مخصوص کتابخونه است. بشنویم با هم آقای باستانی چه کتابی رو میخوان این هفته به ما معرفی کنه.
خواندنی ها کم نیست. 27 خانواده تیبو، رمانی بلند اثر روژه دوگان، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات، در این رمان از سوی به بررسی وقایع اروپا در سالهای ابتدایی قرن بیستم و سالهای جنگ جهانی اول می‌پردازد و از سوی دیگر همگام با آن شرح وقایع خانواده ثروتمند و فرهیخته فرانسوی، یعنی خانواده تیبو را توصیف می‌کند. فرزند کوچک این خانواده، ژاک تیبو، با روح سرکش و رام نشدنیش سرنوشت خود را در دنیای پیرامونش می‌جوید و خانواده را ترک می‌گوید. او در تعامل با اندیشه‌های سوسیالیستیش به تضاد با خوشبختی و زندگی ایدئال در کنار کسی که دوستش دارد می‌رسد. عده‌ای از هواخواهان روژ دوگار این رمان را بزرگترین رمان کلاسیک قرن بیستم می‌دانند. این کتاب که برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1937 می‌باشد را یکی از بزرگترین رمان‌های قرن دانسته‌اند. بدون شک نویسنده رمان خانواده تیبو را در دو جبهه به ظرافت و مهارت پیش می‌برد. نخست زندگی شخصی خانواده تیبو از بزرگ خاندان، یعنی اسکار تیبو و سپس فرزند اول او، یعنی آنتوان، و به طور گسترده زندگی شخصی قهرمان داستان، یعنی ژاک تیبو، و در رویکردی دیگر دوگار وقایع اروپایی قبل از جنگ اول جهانی و اروپای درگیر جنگ را به شکلی حیرت‌آور از نظر اسناد تاریخی نقل می‌کند. اشراف نویسنده به وقایع رخدادهای اروپا و شناختن افراد دولتی و حزبی و حتی ژورنالیستی بسیار گسترده است. هنر دوگار آنجا نمایان می شود که او این دو جبهه را با هم در می آورد. نهالی در خاطرت خواهم کاشت تا روزی که صاحب جنگلی شود این آسمان آبی. امضا خواندنی ها کم نیست.
با شما صبح جمعه.
رادیو تهران FM 94 AM 13
هر جمعه از ساعت 7 تا 8 و 30 دقیقه.
صدات جنس نوازشم واسه قلب دیوانم خود آرامشم گرمترین جای دنیاست کفر اگه بگم چشات نگاه خداست میتابی میکنم حتی باشی کنارم یه جورایی میشه گفت به امور بیمارم امت که وابستم کاش با هم باشیم تو خوابم
تهران و اماکن تاریخیش چقدر اطلاعات دارید؟ اصلا می دونید قدیمی ترین محله تهران کجاست؟ چه عمارت‌های زیبایی توی شهر تهران هست که ما ازش بی خبریم؟ اسم کاخ مظفری به گوشتون خورده؟ کاخ مظفری تهران از جاذبه های تاریخیه که در محله داراباد قرار داره. این کاخ زیبا دو طبقه است و با الهام از سبک معماری فرانسوی ساخته شده. شاید براتون جالب باشه اگه بدونید که این عمارت تنها کاخ قاجاری با سقفی بیضی شکله. گچبری ها و آینه کاری های مشرف به آب نما در وسط حیاط در نوع خودش بی نظیره. همینطور آب نمای آبی رنگ بسیار زیبایی که به شکل کلاخود جنگی در مقابل در ورودی ساختمون نظر شما رو به خودش جلب می کنه. طبقه اول این ساختمون کاربری اداری داشته و دیوارهای گچ پری شده ی هر اتاق که با هنرمندی تمام تزئین شدن شما را شگفت زده می کنند. ستونهای اطراف پله های این عمارت هم بسیار زیبا هستند. در مورد تاریخچه کاخ مظفری تهران باید بدونید که در زمان مظفرالدین شاه، این شاه قاجار به بیماری مهلک سل مبتلا میشه. با توجه به عدم وجود دارو برای درمان بیماری، این شاه قاجار به توصیه پزشک معالجش برای سکونت به قریه داراباد مهاجرت میکنه، چون این منطقه از خوش آب و هواترین مناطق تهران بوده. مظفرالدین شاه این بنا به آسایشگاهی برای مسئولین تبدیل میشه و بعد از تغییر حکومت کاخ مظفری بلا استفاده می تا اینکه در سال 1310 دکتر مسیح دانشوری، اولین پزشک متخصص ریه ایران، به تأسیس مدرسه پرستاری توی این محل اقدام میکنه.
خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. خیلی خوشحال هستم که امروز هم فرصتی دست داد، البته ما باهاش دست ندادیم، ضایع شد، یعنی سوژه شد واسه خودش، خیلی حال کردیم. اما حالا که جا داره بذارید تشکر ویژه بکنم از دوستان بسیار نازنینم در اینجا. عرض میکنم خدمت شما که امروز موضوعمون سوژه است، یعنی سوژه شدنه. من میدونم اصلا اینا امروز همه این کسایی که اسم بردم منو سوژه کردن، اینها میدونم من سین و شینم اینجوریه، جم میزنه، یه کلمه رو انتخاب کردن امروز من راجبش حرف زدن سوژه، به هر حال منو سوژه کردن، ولی خب شما هم شدید میخندید. حالا ولی من به شما یه قولی میدم، قول من دم این هست که من 50 سال دیگه میام از اینا خاطره تعریف میکنم، اینا رو سوژهشون کردم 50 سال دیگه. میام میگم مرحوم امیر حسین ثقفی الملک، شروع میکنم از این تاریخهای چاخانکی میگم راجع به چون سوژهشون که کردم 50 سال بعد شما جوابتو میگید آقای ثقفی، آقای محمد حسن، آقای باستانی، همه جیواسید من هی نگاه کنید. اما یه سوژه های ناب زمان قدیم خود من بودم، من در دوران کودکی خودم خیلی سوژه بودم، خیلی هیجان انگیز بود. اما سوژه های دوران قدیم و دوران گذشته اونور که خاطرم هست همشون سیاه‌سفید بودن. الان هم اگه عکس‌ها رو نگاه بکنید می‌بینید که تمام عکس‌ها سیاه‌سفید هستن، تمام سوژه ها سیاه‌سفید هستن. من خاطرم هست ما یک اتولی داشتیم، اون مشکی بود، دو تا اسب داشتیم، یکیشون خاکستری بود، در عوض اون یکی خاکستری بود و همینطور ما دیوارای خونمون هم باز یه رنگ خیلی خاکستری بود. خاطرم هست حتی رنگ پوست مرحوم ابوی ما یه جور خاکستری متالیک بود، یه چیز خیلی ویژه‌ای بود و یک کارگری داشتیم، ایشون از یک نقطه دیگری آمده بودن، ایشون نکمه‌دادی متالیک بودن، یه رنگ خیلی ویژه‌ای داشتن. اون موقع هم یخچال نبود که مثلا بگیم سفید یخچالی، اینا اصلا نداشتیم موقع، واسه همینه که وقتی داریم راجع به رنگ‌های اون دوره صحبت می‌کنیم هیچ کدوم از این حرف‌ها رو نمی‌زنیم. اون موقع خاطر من هست که خود ما هم سیاه و سفید بودیم، به مرور رنگمون عوض شد، بعد از گذر زمان تبدیل شدیم، یعنی هممون از سیاه و سفید تبدیل شدیم به قهوه‌ای. حالا طیف های مختلف قهوه‌ای مواجه بودیم. خدا بیامرز ابوی بنده خیلی قهوه‌ای بودن، ولی خود من به خانواده مادری رفته بودم کمتر قهوه‌ای بودم. به مرور ما همگام با تلویزیون ها که اونها هم سیاه و سفید بودن، اینا رنگی شدن. وقتی به عکس ها نگاه میکردیم، یکی از کسانی که میدیدیم مرحوم پدر بزرگ ما بود. ما بهش گفتیم آقا جون، و ایشون یک قهوه‌ای خاص متالیک بودن، دور رنگ بود ولی موتور سالم فنی، یه بار فقط موتورش پیاده شده بود، بیمه یک ساله بعد اون ماشین بود. ولش کن، این روزها به لطف تکنولوژی الان که اون عکس ها رو احیا میکنیم، خدا بیامرز آقا جونمون شده دیگه از اون قهوه‌ای قبلی در اومده، شده قهوه‌ای لیزری، خیلی رنگ هیجان انگیزی شده ولی باز متالیکش حفظ شده. جالبه در طول اعصار و قرون مختلف این عکس رو شما که آپگریدش میکنید، چی گفتم، این عکس باز هم متالیک خودش رو حفظ میکنه. بماند این حرف ها. یکی از موارد دیگری هم که در دوران کودکی ما سوژه بود، اونطور که من خاطرم هست، سینوشین بنده بود. من سینم، شینم، ژم، اینام همش میزنه یه جور خاصیه، یعنی بقیه میگن شین ولی من میگم شین، یا مثلا بقیه میگن ژ ولی من میگم ژ، یه جور متفاوت، همینجوری که الان کاملا دارید درس میکنید متفاوت بود. بعد بچهای محل منو دست میگرفتن، میگه جمله شیندار مثلا بهم میگفتن، مثلا میگفتن بگو کشتم چپش چپش خوش شیش بارا، منم میگفتم ساده، اینا همه میخندیدن. یا مثلا میگفتن بگو شیش سیخ سیگار سیخ 6000، هی منم میگفتم، اینا هم میخندیدن. یا مثلا به من میگفتن که این جمله رو بگو، شب شبی دیشب شبی در شهر شما موجود شد شیشیگر نگم، خب باشه نمیگم، اشکال نداره. این هم خدمتتون عرض بکنم، دوره ما بچه رو خیلی راحت‌تر سوژه می‌کردن. میگفتن بچه برو دنبال نخودسیا، ما می‌رفتیم تو باغچه با کرما بازی می‌کردیم. اصلا این چیز هیجان انگیز عجیب و غریبی بود، ساده بودیم. ولی بچه‌های امروز برمیگردی بهش میگه که بابا جان برو پنیر بگیر، میگه از بقالی بگیرم یا از سوپارک. اینجور بچه ها، یعنی این بچه ها امروز، من خیلی عذرخواهی میکنم چون میدونستم اینا خودشون منو سوژه کردن، تمام حواسم به این بودش که سوژه اینا نشم، واسه همین خیلی پرت و پلا گفتم، حالم خوب نبود. تا باشه من بعدم 50 سال دیگه اینا رو سوژه بکنم و به اتفاق شما دست جمعی بهشون بخندیم. شما رو به خدا میسپارم.
با شما صبح جمعه،
با شما صبح جمعه.
مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، بر آسمان روشن آبی